الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون روز؟
که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصلهای بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم. جدا.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان و آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیده ای؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. قبل از اینکه وارد جریان بحث بشیم، خب یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و مثل همیشه بخوایم از ایشون اون قول و قراری رو که با ما گذاشتن و بنا شده که انشالله در ابتدای این جلسات استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد و یک روایت امام زمانی رو تقدیم ما و همه شما بینندگان عزیز بکنند، انشاءالله این جلسه هم حسن مطلع برنامه همین روایت زیبا انشاءالله خواهد بود. سلام عرض میکنم استاد، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوار هستم که برنامه‌ای رو تقدیمتون کنیم که انشاءالله حضرت حجت علیه السلام صاحب این شبکه از ما راضی باشه. حالا همونطور که فرمودید میخوایم یک روایتی رو بخونیم از کتابهای شیعه تا یادی باشه از حضرت حجت علیه السلام صاحب خودمون و صاحب این شبکه و صاحب همه زندگیمون و صاحب همه عالم. روایتی است در کتاب شریف غیبت شیخ توصی، کتاب الغیبه شیخ الطائفه ابی جعفر محمد ابن حسن توصی. خب کتاب بسیار مهمی هست، نویسنده بزرگ است، از علمای بزرگ شیعه. در این کتاب چاپ لبنان، چاپ منشورات فجر لبنان چاپ اول، صفحه 281 خیلی روایت قشنگی از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده. از عمرو بن ثابت از پدرش از امام باقر علیه السلام در یک حدیث طولانی که می‌فرماید یدخل المهدی و الکوفه و بها ثلاث رایات. حضرت مهدی وارد کوفه میشه. شما تصور کنید این روزگار رو که انشاءالله هممون شاهد باشیم. وقتی حضرت مهدی وارد کوفه میشه اونجا سه تا پرچم هست، قد اضطربت بینهما، یعنی این سه تا، یعنی سه تا گروه هستن، سه تا حزب هستن که با هم اختلاف دارن. اما فتصفوا له، در برابر حضرت مهدی همشون تسلیم میشن، با هم دیگه سازش میکنن. حضرت وارد میشه حتی یأتی المنبر و یخطب. حضرت میره اونجا وارد مسجد کوفه میشه، روی منبر میره و خطبه میخوانه. ببینید چی میشه. ولا یدری الناس ما یقول من البکا. انقدر این صحنه برای مردم لذت بخش هست که مردم گریه میکنن، اشک شوق هست، اشک شوق میریزن، گریه میکنن به حدی که نمیفهمن امام چی میگه. خب خیلی هم طبیعیه، اینا کسی رو دارن میبینن که 124,000 پیغمبر منتظرش بوده، پیغمبر بزرگوار اسلام منتظر دیدن روی زیبای حضرت مهدی است، ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، همه منتظرن روزی برسه که بتونن فرزندشون مهدی رو ببینه. و چقدر خوشبخت هستن این مردم که میبینن حضرت مهدی رو، و طبیعی هم هست که نتونن جلوی اشکشون رو بگیرن، جلوی گریهشون رو بگیرن. انقدر گریه میکنن که صدای حضرت رو متوجه نمیشن. حالا روایت طولانی هست، بعد جمعه بعدی مردم میان پیش حضرت و عرض میکنن که یبن رسول الله الصلات خلفک تضاهی الصلات خلف رسول الله، نماز پشت سر شما به اندازه نماز پشت سر رسول خدا ثواب داره. مسجد کوچیکه، جا نداریم. امام به هر حال میره در نجف، از اونجا به هر حال یک مسجد رو اونجا خط میکشه یا تأسیس میکنه که 1000 در داره و همه مردم میتونن توش جا بشن. خب صحرای بزرگ نجف هست و قطعا روزگاری خواهد رسید انشاءالله که ما اون لحظات رو ببینیم.
الهی آمین.
اینا مژده هاییست که ائمه ما دادن و ائمه ما هیچ وقت دروغ نگفتند و نخواهند گفت و به هر حال معصوم مطلق هستند. این وعده ها رو به ما دادن و انشاءالله هممون بتونیم اون لحظات رو درک کنیم و در اون مجلسی که همه اشک شوق می‌ریزن ما هم باشیم، اونجا بتونیم برای حضرت گریه کنیم. در خدمتتون هستم.
انشاءالله. چقدر زیبا، انسان همین ها رو صرفا میشنوه، حالا در اصل که اونها اشک شوق رو میریزند، اما از شنیدن اینها هم بالاخره انسان به وجد میاد و جا داره اگر کسی هم با صرف شنیدن اینها و مطالعه این نوع روایات بخواد اشک شوقی بریزه، و خوشا به سعادت اون کس که این حال معنوی نصیبش میشه. بسیار خوب، بریم سراغ اصل برنامه و متن برنامه، ببینیم حالا این جلسه انشالله چه چیزی آماده شده و چه کلیپ هایی در نظر گرفته شده. انشالله با هم کلیپ ها رو خواهیم دید و به نقد اونها هم خواهیم نشست. قبل از اینکه بخوایم کلیپ ها رو شروع بکنیم، در همین ابتدا این یادآوری رو انجام بدم که از همین الان، یعنی از شروع برنامه، این فرصت در اختیار شما هست که انشالله تماس بگیرید با برنامه خودتون و حالا اون دغدغه‌ای که دارین، سوالی که دارین رو انشالله مطرح بکنید. ما هم پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود در وقت مقتضی. انشالله عزیزان اتاق فرمان تلفن‌ها رو وصل خواهند کرد و صدای شما رو خواهیم شنید. بسیار خوب، بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم.
و یا بندگان خدا را بخواهیم به غیر خدا نسبت بدیم، به جای اینکه بگیم عبدالله، عبدالرحمن، بگیم که عبدالرسول، بگیم عبدالحسین، بگیم عبدالعلی، منظور از علی که حضرت علی باشد، یا عبدالحسن. این نسبت دادن بندگی، بنده بودن به غیر خدا هم متاسفانه پاک و منزه ندانستن خداوند هست که بخواهیم بندگان را بنده بندگان خدا قرار دادن هست، در حالی که همه اونها بندگان خدا هستند. پس هم بایستی ما اسم خود، اسمای خدا را پاک و منزه بداریم از اینکه این اسما را به غیر خدا اطلاق کنیم. مثلا عزا از خدایان مشرکین بود، از عزیز گرفته بودند. منات از منان گرفته بودند. لات از الله یا از اله گرفته بودند و بر خدایان خودشون این اسم را گذاشته بودند. پس اسم خداوند را باید پاک و منزه دانست.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند احب الاسماء الى الله، محبوب ترین اسم ها نزد خدا دو تا اسم برای پسر، عبدالله و عبدالرحمن. بعد اسامی که با صفت عبودیت باشه، یعنی صفت عبد داشته باشه، نه عبدالعلی. نه عبدالعلی، نه عبدالحسین. نه عبدالرسول. اینا اسمای شرکیه. عبد وقتی میاد با یک طرفش الله باشه. عبد وقتی میاد با طرف مقابلش الله باشه. چون عبد داریم و رب داریم. حتی غلام حسین، ما غلام حسین نیستیم. ما غلام حسین نیستیم. اگر قرار باشه ما غلام باشیم، غلام یک نفر.
بسیار خوب. بله، باز هم از این صحبت‌هایی که بالاخره به نظر خودشون کاملاً بوی توحید و وحدانیت میده، صحبت‌هایی هم بود که حالا اگر از این زاویه که اینها بهش نگاه کردند، خب چه بسا درست هم باشه. اگه با همین زاویه دید اینها بخوایم نگاه بکنیم، خب همونجوری که سابقاً اسم می‌ذاشتن عبدالشمس، عبدالکعبه، نمی‌دونم عبدالعزا، حالا هر اسمی که اون زمان جاهلیت می‌ذاشتن و قطعاً مورد اشکال هم بود، خب بعد از اون هم نباید انسان اسم افراد رو به عنوان بندگی یاد بکنه و چنین چیزهایی رو به کار ببره. اما حالا پاسخ رو از حضرت استاد بشنویم. پس این همه ما حالا خودمون اسم گذاری میکنیم و میشنویم، در بین شیعیان هم رواج داره، ظاهرا در بین خود اهل سنت هم سابقا رواج داشته، اما حالا این جریانش چیه؟ چطور اصلا چنین مجوزی رو به خودمون میدیم که چنین صحبتی رو انجام بدیم؟
بله، خدمت عرض کنم، بارها گفتیم که این به هر حال پولهای نفتی عربستان سعودی تأثیر خودش رو میگذاره و فکر میکنم یواشاش تأثیرش رو گذاشته و اینها همه دارن یک حرف رو میزنن، هم وهابی ها و هم ادهی، البته ادهی، یعنی ادهی قلیلی از اینهایی که به هر حال در ایران، در داخل ایران دارن زندگی میکنن. به هر حال از امنیتی که جمهوری اسلامی برای اینا به هر حال درست کرده،
بله،
راحت از این شهر به اون شهر میرن، سخنرانی میکنن، اما به جایی که حرف اهل سنت رو بزنن، به جایی که روایات اهل سنت رو بخونن، هم صدا با وهابیت حرفای وهابی ها رو میزنن. خب چرا؟ چرا شما دارید این کارو میکنید؟ چرا دارید به هر حال حرف کسانی رو میزنید که زشترین توهین‌ها رو به هر حال به مردم ما، به رهبران ما، به ملت ما، به نظام کردن؟ و عجیبه، من این هشدار رو دارم میدم که اینها دارن به هر حال باید یک فکری بشه به حال اینها، به فکر این به هر حال کسانی مثل اینها ما پخش کردیم عین همون حرفای وهابی، حتی تونتر، حتی تونتر از وهابی دارن حرف میزنن. شما ما کلیپ این آقای منصور یزیدی رو پخش کردیم، وهابی، شبکه وهابی کلمه و نور و اینجا بوده، نمیگه شرکه ها، میگه جایز نیست، حرامه. از وهابی ها هم داریم لجنه افتای عربستان سعودی، میگه حرامه، اما این آقا میگه شرکه. خب چرا باید شرک باشه؟ حالا خدمتون نشون، حالا من از کلیپ اون وهابی رو هم کنارش گذاشتم، دیدید، من خدمتتون عرض کنم از لجنه افتای عربستان سعودی هم فتواشون رو ببینید، ببینید چی میگن. فتاوى اللجنه الدائمه للافتاء، به هر حال للبحوث و البحوث العلميه و الافتاء، که به هر حال عربستان سعودی، لجنه افتای عربستان سعودی، این فتاوایی که دادن رو در یک کتاب جمع کردن، چاپ ریاض در دارالعاصمه، صفحه 453. به هر حال اومدن ازش سوال کردند و سر این قضیه که آیا اسم گذاشتن جایز هست یا جایز نیست، جواب داده مفصل که به هر حال خداوند اسماء چی داره و از این مسائل، تا اینجاش. ما این پایین صفحه مد نظرمون هست. فلا تجوز التسمیه به عبد الفضل او عبد النبی او عبد الرسول او عبد علی او عبد الحسین او عبد الزهرا او غلام احمد او غلام مصطفی و اسمای مثل اینها جایز نیست. لما ذلک من الغلو فی الصالحین و وجهاء و تطاول علی حق الله، چون اینجا در حق صالحین غلو میشه. ما مثلا من میگم من بنده پیغمبر هستم، این غلو هست. مثلا پیغمبر اصلا بنده نداشته، اصلا مثلا خدمت زید غلام پیغمبر نبوده، پیغمبر غلو هست. این در حق خدا تطاول هست، یعنی به هر حال حق خدا رو کم کردن، حق خداوند هست. ولی انه ذریعه الی الشرک و طغیان، این چی هست؟ ذریعه به سوی شرکه، مقدمه ایست به سوی شرک و طغیان. نمیگه شرکا، میگه این حرام. از ابن حزم هم نقل میکنه که این حرام هست. اما این آقای پردل چی میگفت؟ محمد صالح پردل که در ایران راحت از این شهر به اون شهر میره و سخنرانی میکنه و سخنرانیاش هم الان آپارات رو نگاه کنیم پره. هر چی دلش میخواد حرفای وهابی‌ها رو میزنه تو همین آپارات هست، ولی ما تا یک کلیپ علیه اینا میذاریم فوری آپارات حذف میکنه.
عجب.
شده یعنی من واقعا صفحه داشتم اینجا حذف کردم، ولی خب باز هر چی مت کلیپ میذاریم علیه اینها باشه فوری حذف میشه از آپارات. ولی اینا راحتن، نمیدونم عجیبه برای من
واقعا. به این صورت توی چاپ کردن کتاباشون، به این صورت
کتاباشون چاپ میشه راحت حرف میزنن، همه حرفای وهابی‌ها رو تونترش رو تکرار میکنن. این لجنه افتای سعودی هست، میگه این ذریعتون الا شرک هست، وسیله است به سوی شرک، مقدمه شرک. ولی این آقا میگه شرک. اینم خدمتتون عرض کنم فتاوای تا ببینیم که اینا چقدر حالا خدمتتون عرض کنم از بنبازم بیاریم. بنبازم میگه حرام هست. بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی در مجموعه فتاوای خودش جلد شماره خدمتتون عرض کنم مجلدش یادم رفته که مجلد چند بود، به هر حال در مجلد 28 مجلد 28 که همون بالا میگه مجلد 28 سوال کردن ازش آیا عبد جزی میتونیم بگذاریم یا نمیگذاریم. حالا سوالش مفصل است. میگه علما اجماع دارن که جایز نیست تعبید به غیر خدا. فلا یجوز ان یقال عبد النبی او عبد الحسین عبد الکعبه او نحو ذلک لان العبید كلهم عبید الله عز وجل. همه اینها بندگان خدا هستند و جایز نیست کسی اسم خودش رو عبد النبی بگذاره یا عبد الحسین بگذاره. در این حد شرک، بحثی از شرک نیست، میگه جایز نیست. حالا این نظرشونه، فتوایشون هست. خدمتتون عرض کنم من خب چون قبلا مفصل اینا رو بحث کردیم، من فقط یکی دو تا روایت از منابع اهل سنت خدمتتون نشون بدم. مثلا این یک روایت در کتاب‌های مختلف نقل شده با سند صحیح که خدمتتون عرض کنم عبدالله ابن مسعود رو مشهور بوده به عبد آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیر اعلام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی جلد اول با تحقیق شعیب العنوت وهابی چاپ مؤسسه رساله بیروت چاپ دوم 1402 صفحه شماره 468 از اعمش از ابی عمرو شیبانی از ابو موسا که ابو موسا قسم میخورد والله لقد رأیت عبد الله و ما اراه الا عبد آل محمد صلی الله علیه و آله. من این عبدالله رو میبینم، این عبدالله چی هست، چی میبینم، چجوری این عبدالله رو میشناسم، چه شناختی ازش دارم و ما اراه الا عبد آل محمد. او رو عبد آل محمد میبینم. عبدالله هستش مشا، عبدالله ابن مسعوده، اما او عبد آل محمد بود. به این دلیل که به هر حال خیلی ارادت داشته خدمت اهل بیت علیهم السلام و خدمت پیغمبر بزرگوار اسلام. محقق آقای شعیب العنوتی وهابی میگه رجال هو ثقات، تمام راویان این روایت همه چیان ثقه هستن. خب راوی که روایتش روایتی که ثقه هست و عبدالله ابن مسعود به جایی که عبدالله باشد عبد آل محمد بوده، مشرکه، کافره، کشتنش واجبه. به اندازه توی پردل نمیفهمید که نباید عبد باشه برای اهل بیت علیهم السلام. خب شما کجا، یک صحابی کجا؟ به قول آقای محمد عمر سربازی میگفت هزاران ابو حنیفه خاک پای کفش وحشی قاتل حضرت حمزه نمیشه.
بله.
حالا اون ابو حنیفه تو مثلا محمد صالح پردل، تو آقای محمد منصور نمیدونم حسینی، شما کجا خاک کفش ابو حنیفه هم نمیشید و ابو حنیفه هم خاک کفش وحشی غلام وحشی قاتل حضرت حمزه نمیشه. حالا وحشی کجا، عبدالله ابن مسعود کجا؟ عبدالله ابن مسعود خودش رو غلام پیغمبر میدونه، غلام اهل بیت میدونه. همین روایت در کتابهای دیگه هم نقل شده، مثلا در کتاب المعرفه و تاریخ آقای فسوی جلد شماره 2 صفحه شماره 541 و 542 که سند این روایت هم به حال صحیح است. این یک روایت که ثابت میکنه در بین صحابه کسانی بودن که خودشون رو غلام اهل بیت میدونستن. اگر شرک و صحابه مشرکن به حال دیگه باید
بحثش شد.
از اینها ببینید در صحیح بخاری این روایت زیاد هست. من فقط یکی دو تاشون نشون میدم که پیغمبر هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم که افتخار میکرد انا ابن عبدالمطلب، من فرزند عبدالمطلب هستم. مطلب اسم خداست؟ اسم خداست؟
قطعا نیست.
کسی نگفته مطلب اسم خداست. مطلب برحال اسم برادر بزرگتر عبدالمطلب بوده، چون عبدالمطلب در مدینه به دنیا اومد، بعد برحال کودک بود که مطلب رفت اون رو از مدینه آورد. وقتی دیدن اما اول مردم گفتن این حتما غلامش هست، معروف شد به عبدالمطلب، ولی خب عبدالمطلب نبود بلکه برادرش بود. صحیح بخاری، صحیح بخاری جلد شماره 3، چاپ های مختلف از ما از این چاپ، چاپ دار ابن کثیر جلد 5 چاپ 1414 باب شماره 52 از کتاب الجهاد روایت شماره 2709 که در اون جنگ حنین وقتی همه فرار کرده بودند، در جنگ حنین خدمتتون عرض کنم پیغمبر اونجا صدا می زد بعضی از اونهایی رو که فرار کرده بود، انا ابن نبیون لا کذب، من پیغمبرم دروغ نمیگم، بیاید ما پیروز میشیم، برگردید. یک عده بودم فرار میکردم، خدا به ما گفته فرار کنید. انا ابن عبدالمطلب، من پسر عبدالمطلب هستم. پیغمبر افتخار میکنه که من پسر عبدالمطلب هستم. اگر عبدالمطلب گفتن شرک بود، آیا پیغمبرش این کار میکرد؟ چین افتخار میکرد؟ ممکنه پیغمبر افتخار کنه به یک اسمی که شرک است؟ خب میگفت انا ابن عبدالله، چرا اسم پدرشو نگفت؟ بخاطر که عبدالمطلب برها جایگاهی داشت، اهل فرار و جنگ توی جنگ و مسائل نبود. در جنگ ابرهه دیدید که به تنهایی رفت در برابر ابرهه و اونجا شترهاش راحت پس گرفت، 100 تا شترش رو برحال و داستانی که بوده. برحال پیغمبر در اینجا میگه من پسر عبدالمطلب هستم. اگر عبدالمطلب نامگذاری به عبدالمطلب شرک بود، هرگز پیغمبر چین افتخاری نمی کرد. حالا من بگذارم چون روایت زیاد هست توی این مسئله، خدمتون عرض کنم یک شعری هم از امام شافعی معروف هست، قطعی هست این شعر، جزو اشعار قطعی شافعی هست، در دیوان امام شافعی برید ببینید با تحقیق دکتر مجاهد مصطفی بهجت که جزء اون اشعار قطعی بخش قطعی اشعار شافعی میاره، شعر امام شافعی خدمتون عرض کنم اون قسمت قطعیش رو میاره صفحه شماره 56، همون شعر معروف که سوال شد از امام شافعی درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، نظر چیه درباره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب؟ فقال انا عبید لفتا انزل فیه هل اتا الامتا اکتمه الامتا الامتا. وقتی دربارش سوال شد که من بنده اون جوانی هستم، جوان مردی هستم که سوره هل اتا دربارش نازل شد، من کی اینو تا کی باید اینو کتمان کنم از دست شما وهابی های پلید، از دست شما دشمنان امیرالمومنین که دوست ندارید مردم اسمشو بگذارن عبدالعلی و این حرفا، من بنده اون جوانی هستم که سوره هل اتا درباره او نازل شده، تا کی مخفی کنم من این رو، تا کی پنهانش کنم، تا کی پنهانش کنم؟ شافعی تو مشرک بوده؟ آیا امام شافعی به خاطر که خودش رو غلام امیرالمؤمنین میدانسته، عبد امیرالمؤمنین است، مشرک بوده؟ اگه او مشرک بوده که دیگه شما جایگاهتون خیلی مشخص و واضح و روشن هست. خدمتتون عرض کنم اینم از این روایت در میان صحابه ما زیاد داشتیم، کسانی که اسمای مختلف داشتن به نام عبدهای فلانی عبد فلانی. من فقط بعضی از اونها رو خیلی سریع نشون بدم تا برسیم به بحثای بعدی و کلیپ های بعدی. این مثلا معرفت الصحابه آقای ابو نعیم اصفهانی هست، میره تو کتاب های دیگه معرفت الصحابه های دیگه هم ببینید همینا هست، الاصابه و بقیه کتاب ها که در شرح حال صحابه آمده، به کلمه عبد شما تو فهرستش برید ببینید. من فقط از این فرصت شد خدمتتون پیدا کنم نشون بدم. ببینید مثلا عبد ابن زمعه، عبد ابن عبد، عبد ابن عبد، عبد المزنی، عبد ابن حزن، عبدت ابن مسهر، عبد الملیکی، عبد الجد ابن ربیعه.
تازه اینا همشون اسم اصلی خودشون عبد بوده و الا
عبد رضا، عبد رضا الخولانی، عبد اوف الحارسی، عبد غنم.
عجب.
به هر حال این یکی از اصحاب پیغمبر بود، عبد ابن غنم دوسی، که عبد ابن غنم دوسی هم ابو هریره است دیگه، چون یکی از اسمای معروف ابو هریره عبد ابن غنم بوده. بنده گوسفند.
عجب.
زشت بده، یعنی شرک. اسم ابو هریره عبد ابن غنم هم بوده، معروف برا دیگه چی بگیم از این بابا. در خدمتتون هستم. حالا مستند زیاد، مطلب زیاد، دیگه فرصت نیست ما میشه از این بپردازیم.
فرمودین آقا، فقط حالا بعضی از بینندگان عزیز هم گاهن این درخواست رو میکنن، حالا تماس میگیرن، میگن که حالا توی این مباحثی که مخصوصا اعتقاداتی که بیان میشه، چه بهتر که نظر شیعه هم حالا در انتها، هرچند مختصر میدونم حالا فرصت هم کم هست، اما اگر لطف بکنیم یه مختصری هم نسبت به این نامگذاری ها در مکتب شیعه هم بفرمایید، قطعا قابل استفاده خواهد بود.
خب ما که مشخص شیعه نظرش چی هست، وقتی میگیم ما عبد علی هستیم، عبدالعلی هستیم، عبدالحسین هستیم، به معنای غلامه، ما خادم اونها هستیم، هر دستوری به ما بده ما از اون اطاعت میکنیم، به این معناست، نه اینکه او خدای ماست ما او رو اطاعت میکنیم. اینا خب وهابی جماعت دیگه بیش از این. ما فقط یک روایت حالا از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بخونم، در کتاب شریف کافی هست، خیلی روایت جالبی هست در کتاب شریف کافی جلد اول چاپ دارالحدیث، روایت معروفی که به هر حال یک هبری از احبار یهودی پیش امیرالمومنین میاد و سوالاتی میکنه و از این حرفا، و بعد اون در آخر روایت اون هبر یهودی ازش سوال میکنه، وقتی خب جواب ها خیلی قاطع بوده، میپرسه یا امیرالمومنین اف نبی انت، آیا تو پیغمبری که این جواب ها رو میدی، اینقدر جواب ها رو قوی و محکم میدی درباره خدا و این مسائل؟ فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، من بنده از بنده های محمد صلی الله علیه و آله هستم. خب وقتی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خودش رو عبد پیغمبر میدانه، عبد النبی میدانه، یعنی به اندازه شما وهابی ها نمیفهمه. ما از اهل بیت علیهم السلام پیروی میکنیم، اهل بیت علیهم السلام به ما اینجوری یاد دادن. خود امیرالمومنین میگه من بنده ای از بنده های پیغمبر هستم. خب ما اقتدا میکنیم به اونها، ما هم عبد النبی هستیم، ما هم عبد العلی هستیم، و ما هم خدمتتون عرض کنم عبدالحسین و بقیه. حالا یک روایت دیگه هم هست که اونجا صریح واضح امام توضیح میده منظور از این که مردم عبد اهل بیت هستن به چه معناست. در همین کتاب شریف کافی جلد اول، کتاب شریف کافی اگر صفحه مونیتور بنده باشه، جلد اول صفحه 459، به هر حال از امام رضا علیه السلام نقل شده این روایت، که امام رضا به شخصی به نام اسحاق میگه بلغنی ان الناس یقولون اننا نزعم ان الناس عبید لنا، میگه من شنیدم که این مردم، الناس همیشه توی روایات ما همون مخالفین شیعه هستن، اینا تصور میکنن، اینا میگن که ما خودمون رو، مردم رو بنده های خودمون میدانیم، لا و قرابتی من رسول الله، ما قلتها قد، هرگز ما نمیگیم مردم بنده های ما هستن، نه من گفتم و نه از پدرانم شنیدم چنین مطلبی رو، از پدرانم چنین مطلبی نقل نشده، ولکنی، این جمله آخرش مهم، ولکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد الغائب، مردم بنده های ما هستن در اطاعت. وقتی مثلا من میگن عبدالرضا هستم یعنی چی؟ یعنی هر چه امام رضا بگه برای من واجب هست که اطاعت کنم، به این معنا. همون گونه که مثلا زید غلام پیغمبر بود، زید مولا رسول الله، زید غلام پیغمبر، به چه معنا؟ زید عبد رسول الله بود، به چه معنا بود؟ آیا به این معنا بود که پیغمبر خداش بود؟ نه، به این معنا بود که هر چی پیغمبر بگه او باید قبول کنه. زید مملوک پیغمبر بود، ما مملوک اهل بیت هستیم،
و این چیزی جز دستور خود خداوند نیست، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم.
حالا در قرآن هم آیه داریم که به هر حال به بنده هاتون، حالا من آیه اش را اگر سریع بتونم پیدا کنم، آیات متعدد از قرآن هم میشه بهش استدلال کرد که به هر حال
و
انکه هل ایام آمنکم، سوره مبارکه نور آیه شماره 32، و انکه هل ایام آمنکم و الصالحین من عبادکم.
بله
بله، خیلی واضح و روشنه. بنده هایتون رو به هر حال به ازدواج در براشون زن بگیرید. برای بنده هاتون منظور یعنی چی؟ یعنی واقعا بنده شون بودن میپرستیدن مولاشون رو یا نه؟ اینجا اونها یه غلام هست به معنی اینکه مملوک هست، ما هم مملوک اهل بیتیم، چون همه عالم مال اهل بیت، ما هم جزء به هر حال اموال اهل بیت علیه السلام هستیم، هر چی به ما بگه اطاعت میکنیم و انشاءالله که محشور بشیم با اهل بیت علیه السلام.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. بله اینها حالا دیگه به کجاها میخوان گیر بدن و نمیدونم حالا چه تلاش مضاعفی میکنن به هر شکلی هست مشرک سازی بکنن، یک بالاخره یک راهی پیدا بکنن به خاطر اینکه بگن این لفظی رو که شما به کار بردید قطعا شرک خواهد بود و شما مشرک هستید، که دیدیم اگه با این دست فرمون بخوان پیش برن خب به خداوند هم باید گیر بدن که آقا ای خدا چرا اینجا گفتی عبادکم، همه عباد تو هستن، چرا اینجا ها چنین دستوری دادین. بسیار خوب، قبل از اینکه فاصله ای بگیریم و میان برنامه رو ببینیم، این یادآوری رو باز مجددا انجام بدم بنده که این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید و عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود. یک شماره ثابت ترجیحاً به عزیزان اتاق فرمان بدین تا در فرصت مقتضی در انتهای برنامه با شما تماس بگیرن، انشاءالله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. سوالی دارین، دغدغه‌ای دارین که دوست دارین مطرح بشه، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفو حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میر و سالاری امیر یوم داری، میر و سالاری امیر یوم داری. تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، تحت ماء بسم الله.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی که همراهشون هستیم و همراه همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم در برنامه کلمه طیبه. باز هم این یادآوری رو انجام بدیم که این تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید، صدای شما رو در استودیو خواهیم شنید، دغدغه یا سوال خودتون رو مطرح بکنید، انشالله پاسخگوی اون هم خواهیم بود. بدون فوت وقت بریم سراغ کلیپ دوم و ببینیم با هم این کلیپ رو.
خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید.
سلام و رحمت الله جناب ترشابی، بنده حمید هستم از ایران.
آقای حمید حیدری از ایران، بفرمایید آقای حمید.
جناب ترشابی، انشالله به همه سوالاتون میخوام جواب بدم قدم به قدم. اول از روایتی که آوردید از کتاب کشف القمه اربلی.
بله.
فرمودین که این روایت اومده و ثابت میکنه که امام حسن علیه السلام بیعت کردن با جناب معاویه. میشه این روایت یک بار دیگه نشون بدید؟ و قبل از اینکه نشونم بدید، من از شما بپرسم شما با ادب جناب اربلی در نوشتن این کتاب روش نگارش آشنا هستید؟ میدونید که ایشون در این کتاب روایات اهل سنت اومده جمع کرده برای فضائل اهل بیت؟ که خیر، این رو میدونستید؟
خب حالا شما مطلبتون رو عنوان کنید آقای حیدری.
میدونستید یا که خیر؟ میدونستید یا که خیر؟
حالا یا من میدونستم یا نمیدونستم. شما مطلبتون رو مطرح کنید آقای حیدری.
شما نمیدونستید. آقای ترشاوی متاسفانه بی‌سواد هستن، نمیدونستن روایات روایت اهل سنت است اولا. ثانیا همین روایت اهل سنت، شما میدونید اینجا سند نداره، روایتی که سند براش نقل نکرده مرحوم اربلی، میدونید ارزشی نداره؟ اینجا رو میدونید یا که خیر؟ بعد میدونید روایت دومی که رفتی از کتاب بهار الانوار نشون دادی، میدونی اگر یک صفحه دو صفحه رفتودی قبل‌تر نگاه میکردیم گفته بود که بابا اینو من دارم از کتاب کشف القمه اربلی میارم، مردم روایت شیعه نیست، روایت اربلی است، اربلی از کتب اهل سنت نقل کرده بدون سند. میدونی اگر سند بعدی رو باز میرفتی نگاه میکردید دوباره همین مشکل بود. آقای ترشابی چرا شما مطالعه نمیکنید؟ چرا اینقدر شما متأسفانه سواد ندارید؟
در کتب ما
اهل سنت که فراوان، این هم کتب شیعه. آقا کتب شیعه این ماجرا، شما چرا اینقدر بی سوادین؟ اینو اعتراف کن بریم سراغ سوالی که از بیننده‌های قبلی پرسیدی و قطع چون می‌کردین.
خب حالا اجازه بده
منم جواب بدم که چرا حکومت رو داد، چرا نمی‌دونم پول می‌گیره، بیننده من جواب بدم.
خب آقای حیدری بذار من به صورت خلاصه این مطلبی رو که عنوان کردید من خدمتتون بگم. اولا که این روایت بله من که میدونم که بهار الانوار در واقع روایات رو از کتاب‌های دیگه جمع‌آوری می‌کنه، حالا از کشف القمه و از جاهای دیگه و از فلان کتاب و از فلان کتاب جمع‌آوری می‌کنه. اما این روایت نه تنها این که در کشف القمه اومده و در بهار الانوار هم نقش کرده، این مسئله در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه ابن سباق هم ایشون نقل کرده و روایت با سند هم در انتصار آملی اومده که من خدمتتون ارائه دادم و من هم ادعا البته نکردم که این روایت صحیح هست، اما اون چه مسلم هست در نزد ما اهل سنت در کتاب صحیح بخاری و کتابهای دیگه و نزد شما هم که گفتم این انتصار آملی هم روایت با سند هست که من خدمت بینندگان عزیز ارائه دادم که شما به این روایت نپرداختید چون میدونستید که این روایت دیگه وارد شده و سند هم داره. باز هم همین روایت به شکلی دیگر در کتاب الفتوح احمد ابن عصم کوفی اومده، نه به این شکل، باز هم به شکلی دیگه، در اونجا بحث بیعت مطرح هست و همینطور در احتجاج تبرسی هم اومده و باز هم بحث بیعت در اونجا مطرح هست و در بهار الانوار. حالا از این که بگذریم و حالا شما معتقدید که اینها رو از کتاب اهل سنت نقل کردن ولی اینجاها حداقل در انتصار و در این کتابها از کتاب اهل سنت نیست، آقای حمید حیدری
بسیار خوب. خب این هم از آقا حمید عزیز که از چند وقت پیش، حالا ما ظاهراً کلیپ های خیلی، حالا مال سالیان دور هم ظاهراً هر وقت هست، این آقا حمید ولکن این شبکه‌های وهابی نیست، خدا خیرش بده. انشالله همیشه هم خیلی با قدرت و با صلابت ظاهر میشه و خب بالاخره الان هم این شبهاتی رو که این آیت ترشابی مطرح کرده بود قرار شده بود که جواب بده. حالا خب قطعا وقتی که شبکه در اختیار اینها هست، خودشون سر و ته قضیه رو بالاخره به هر صورتی هست میخوان بند بیارن، اما غافل از این که خب بالاخره قطعا چنین شبکه های دیگه ای هم هستند، مثل خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر که دست بالاتری رو دارند و میتونن پاسخگوی اونها باشند. خب حضرت استاد، ما شبهه و جواب رو از زبان حضرت عالی بشنویم و استفاده بکنیم از محضرتون.
بله، خدمت رو هست کنم، این هفته دو هفته است تقریبا اصلا موضوع بحث شو ایشون آقای ترشابی همین گذاشته، بحث بیعت امام مجتبی علیه السلام با معاویه. میگه اگر معاویه کافر بود چرا بیعت کرد باش؟ چرا هدیهش رو قبول کرد؟ چرا خیلی روی این تأکید میکرد که چرا هدیهش رو قبول کرد؟ حالا من میشالله فصل جواب خواهم داد از این. اما برای اینکه ثابت کنه امام مجتبی علیه السلام با معاویه بیعت هم کرده، گفت علاوه بر کتابهای شیعه، کتابهای اهل سنت در کتابهای شیعه هم آمده. خب کدوم کتابها؟ کشف القمه اربلی دیگه، ابن سباخ، کتاب ابن سباخ. جرئت نمیکنه بگه ابن سباخ مالکی. خب ابن سباخ مالکیه بابا، مشخصه یک سنی مذهب هست. ابن عصم کوفی، خب ابن عصم کی گفته شیعه است؟ ابن عصم زیدی مذهب هست و دعوش اصلا شیعه نیست، خود خلافت ابوبکر رو قبول داره، خلافت عمر رو قبول داره. خب این که نمیتونه شیعه باشه. و به حول انوار علامه مدرسی، خب بابا یه خورده میره پایین‌تر، علامه مدرسی داره همون روایت خدمتتون عرض کنم کشف القمه رو نقل میکنه و روایت ابن عصم کوفی، پس روایت جدیدی نیست. هیچ کدوم از اینها اعتبار نداره نزدش.
انتصار آیه کورانی رو هم ذکر کردن.
بله، خیلی روی این مانور میداد که هر حال درسته اونا سند نقل نکردن، ولی انتصار عاملی این با سند نقل کرده. و چقدر آدم باید وقیح باشه که چنین ادعایی بکنه و مردم رو نمیدونم چی خیال کرده. و به حال بقیه رو جناب آقای حیدری دستش درد نکنه، این عزیز ما جواب داد. من این الانتصار رو نشون میدم ببینم که چی هست.
بسیار.
کتاب الانتصاری که شون میخوند همون جلد 8، الانتصار مناظرات شیعه فی شبکات الانترنت و قلم عاملی، همین حضرت آیت الله کورانی هست که بارها دیدن بینندگان عزیز باش آشنا هستن. این کتاب سلسله مناظرات است که ایشون خودش اون قدیم ها در اینترنت داشته و مناظرات خودش و مناظرات بقیه شیعه ها رو جمع کرده در یک کتاب به نام الانتصار. در این کتاب ایشون از این کتاب صفحه جلد شماره 8 صفحه 107 این داستان رو نقل میکرد که همین رو خیلی روش مانور میداد که با سند نقل شده، تنها روایتی است که در کتاب های شیعه با سند نقل شده. اخبرنا موسی بن اسماعیل، اون ابن موسی، هلال ابن خباب، و همون روایتی که امام حسن مردم رو جمع کرد و من با من بیعت کردید، با هر کسی بیعت کردم شما بیعت کنید، با هر کسی من جنگیدم شما بجنگید. و اینی قد بایعت معاویه فاسمعوا له واطیعوا، من با معاویه بیعت کردم بشنوید و اطاعت کنید، حرف شنوی معاویه باشید. خب بابا این مطلبی که خوندی سندم داره؟ بله سندم داره. خب سندش ضعیف، حال کار به ضعف سندش نداریم. صفحه قبلش شما میرفتی صفحه 106 و صفحه 105، این مطلب در صفحه 105 مطلب خود جناب آقای عاملی یا آیت الله کورانی نیست. چی نوشته؟ و کتب شخصی به نام عمر، در اون گروهی که شیعیان بودن در اینترنت، در تاریخ فلان الثانی عشر و نصف صباحاً ساعت دو و نیم شب، بحثش موضوعش چی بوده؟ بیعت امام حسن با معاویه. یه سری روایت نقل کرده و این مسائل و صفحه بعدم همش مطالب او هست و روایات نقل میکنه، تا در صفحه 107 روایت شماره 135 همین داستان رو نقل میکنه. بعد خود مرحوم جناب آیت الله کورانی جواب میده و کتب رحمت العاملی در تاریخ فلان، یا عمر ما وقع بین الحسن و معاویه و لیس مبایع، ما وقع بین الحسن و معاویه لیس مبایع بل صلحون. ببینید شما مطلبی رو که یک سنی اومده در فضای مجازی نوشته، آیت الله کورانی هم جواب داده، شما به عنوان نظر شیعه مطرح میکنی، خجالت نمیکشی؟ واقعا حیا نداری؟ واقعا شما اینقدر آدم باید وقیح باشه؟ یا واقعا میدانی که اینا مطلب سنی هست. خب در اینترنت شما هزاران صفحه میتونید پیدا کنی سنی اومده نوشته بچه شیعه جواب داده. شما اون مطلبی که سنی نوشته به عنوان نظر شیعه مطرح میکنی؟ خجالت نمیکشی واقعا؟ واقعا حیا نداری شما وهابیا؟ چقدر آدم باید به هر حال به چه شروع باشه؟
بله بله کاملا
این کار انجام بده. یعنی این نشانه اینه که دستتون خالیه. بهترین روایتی که روش تاکید میکرد همین روایت الانتصار العاملی بود. بهت میگم همین با سند هست. در حال اینکه اینم بابا این از کتابای اهل سنته. یک سنی اومده در فضای مجازی نوشته و آقای عاملی یا همون
آیت الله
قرآنی هم جواب داده.
عجب.
یعنی در این حد شما واقعی هست. خب حالا بگذاریم بقیه روایت هم که جناب آقای حیدری جواب داده اصلا نیاز نیست ما وارد بشیم و جواب بدیم. ما خیلی ایشون تأکید میکرد بحث که چرا بیعت کرده. حالا ما بارها اینو جواب دادیم. یک بار دیگه من از زبان علمای اهل سنت جواب بدم ببینیم که چی گفتن علمای اهل سنت بحث بیعت با معاویه رو. تفسیر قاسمی یا معروف تفسیر محاسن و تأویل آقای محمد جمال الدین القاسمی از علمای بزرگ اهل سنت هست. ایشون متوفای خدمتون عرض کنم 1332 محمد جمال الدین القاسمی چاپ دار احیاء الکتب العربیه در بیروت با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی صفحه شماره 481 ذیل آیه 195 سوره مبارکه با بقره. بله به هر حال خدمتتون عرض کنم حالا از حاکم نقل میکنه فکر کنم یا نظر خودش یا نظر حاکم. من اینجا اولش قال الحاکم نوشته. حاکم اینطوری گفت حالا من خدمتتون عرض کنم اینو یک بار دیگه درستش بکنم که بینندگان عزیز کامل ببینن. و تدل این آیه‌ای که حالا میاره و تدل علی جواز مصالحه الکفار والبغات اذ خاف الامام علی نفسه او علی المسلمین. این آیه دلالت میکنه که مصالحه با کفار و بغات جایز هست. اونایی که باغی هستن، طغیانگران، اونایی که در حال علیه مسلمان‌ها دست به طغیان زدن، زمانی که امام بر جان خودش یا بر جان مسلمانان بترسد جایز است با کفار مصالحه کنه، همونطوری که پیغمبر در صلح حدیبیه انجام داد. خب پیغمبر در صلح حدیبیه حکومت مکه رو واگذار کرد به کفار. برای چی؟ خب اونجا مجبور بود، چاره غیر از اون نداشت، راهی غیر از مصالحه نبود. همونطوری که امیرالمومنین با معاویه مصالحه کرد، همونطوری که امام حسن با معاویه مصالحه کرد. ببینید این سه تا مصالحه رو کنار هم قرار میده. امام مجتبی علیه السلام با معاویه، امیرالمومنین علیه السلام با معاویه، رسول خدا صلی الله علیه و آله با معاویه. هر سه تا صلح در به حال یک طرفش معاویه هست. اون زمانی که پیغمبر در صلح حدیبیه با مشرکین مکه صلح کرد، معاویه هم جز کفار قریش بود، جز مشرکین بود، پیغمبر باهاش صلح کرد. امیرالمومنین در جنگ صفین باهاش صلح کرد، امام مجتبی هم صلح کرد. مگه اشکال داره؟ اگه اشکال داره اول اشکال رو شما با کی باید بگیرید؟ به پیغمبر. میگه از این آیه استفاده میشه که میشه با کفار مصالحه کرد همونطور که پیغمبر مصالحه کرد. حالا دیگه بیش از این مطلب زیاد هست، من بهش نمیپردازم. من بحث هدیه گرفتن، آیا هدیه گرفتن جایز هست یا جایز نیست؟
استدلال این بود که چون هدیه گرفته پس قبول کرده و بیعتی حاصل
وقتی
شده.
وقتی به هر حال از معاویه هدیه قبول کرده یعنی او کافر نبوده، یعنی او آدم خوبی بوده، یعنی او حسن قبولش داشته. حالا ببینیم چی هست. من یکی دو تا مستند از بزرگان اینها نشون میدم. ابن قدامه مقدسی حنبلی در کتاب المغنی، مهمترین و بهترین کتاب خدمتتون عرض کنم حنابله، در کتاب المغنی جلد شماره 13 چاپ دار عالم الکتب ریاض چاپ سوم چاپ 1417 صفحه شماره 200 یک فصل رو باز میکنه. یک فصل رو چی هست این فصل؟ فصل یجوز قبول هدیه الکفار من اهل الحرب. جایز است قبول هدیه کفار از اونهایی که با مسلمان ها می جنگن.
کافر حربی،
کافر حربی مثل معاویه. لان النبی صلی الله علیه و آله قبل هدیه مقوقس صاحب مصر فان ذلك فی حال الغزو. پیغمبر در حال جنگ با مصری ها بوده، در این حال وسط جنگ هدیه مقوقس حاکم مصر رو قبول کرد. اون هدیه کی بود؟ چی بود؟ هدیه ماریه قبطیه مادر ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. آیا جایز نیست؟ آیا حرام است هدیه گرفتن از کفار؟ خب اگه اینطوری باشه که ماریه حرام میشه بر پیغمبر. پسر آورده پیغمبر از این. بابا شما یکم فکر کنید، یکم شعور، یکم به هر حال تعقل، یکم تدبر. یعنی چی که هدیه گرفتن از کفار دلیل بر اینکه کفار آدم خوبی بوده؟ مگه میشه؟ بعد دوباره بر حالی میگه غنیمت است و مباحث دیگه از قاضی نقل میکنه و اینا غنیمت هست و حد در دارالکفر باشه اینا. اینم جواب محکم و قاطع و مشت محکم آقای ابن قدامه مقدسی از علمای بزرگ حنابل. زیاد هست، من از اینا بخوام نشون میدم. از ابن تیمیه من یکی دو تا نشون بدم. ابن تیمیه حراني در کتاب اقتضاء صراط المستقیم، خودش اقتضاء صراط المستقیم آقای ابن تیمیه حراني، خدمتتون عرض کنم جلد شماره 2 چاپ عربستان سعودی در ریاض، چاپ دوم چاپ 1419 صفحه شماره 51، بحث هدیه از کفار و مشرکین و این مسائل رو، مجوسی ها رو نقل میکنه. اما قبول هدیه از اینها، یعنی از این مجوسی ها و کفار در روز عید، یک هدیه در روز عید مثلا فرستاده، میگه من قبلا نقل کردیم که انه اتی به هدیه نیروز و قبله ها، هدیه ای برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مجوسی ها در روز عید نوروز فرستادن و امیرالمومنین قبول کرد، جایز نیست؟ بابا ابن تیمیه میگه جایزه. چرا؟ چون امیرالمومنین هدیه مجوسی ها رو قبول کرده. حالا ما هم قبول داریم، به هر حال ممکنه معاویه کارهایی رو کرده باشه که هیچ مجوسی هم در تاریخ نکرده باشه، ولی به هر حال این هدیه گرفتنش جایز هست. خدمتتون عرض کنم باز از جساس نقل کنیم. جساس هم نکته بسیار جالبی گفته در احکام القرآن خودش. احکام القرآن آقای جساس، حجت الاسلام، امام ابوبکر، احمد ابن علی رازی، خدمتتون عرض کنم جلد اول از کتاب احکام القرآن آقای جساس، چاپ 1412 در دار روحیات تراث العربی بیروت، صفحه شماره 88 هست، همین داستان رو نقل میکنه که امام مجتبی، سعید ابن جبیر، شعبی و سایر تابعین یأخذون ارزاقهم من عید هؤلاء الظلمه. امام مجتبی یا حسن بصری، فکر کنم اسخای میکنم، حسن بصری، سعید ابن جبیر و شعبی و دیگران روزیشون رو از دست این ظالمان میگرفتن، نه به این دلیل که اونها رو امام میدانستن، لا انهم کانوا یتولونهم ولا يرون امامتهم و انما کانوا یاخذونها علی انها حقوق لهم فی عید قوم فجره. به این دلیل این جوایز رو میگرفتن، اموال رو میگرفتن، روزیشون از این طریق میگذروندن، بخاطر اینکه حقشون بود، حقشون در دست این فجار بود و اینها میگرفتن، حق خودشونو گرفتن. و اینم خیلی واضح و روشن است، امام مجتبی علیه السلام اگر هدیه گرفته باشه حقشو گرفته. بله. اصلا همه عالم مال اهل بیته، همه عالم مال امام مجتبی علیه السلام بوده، از هر کسی هر چیزی بگیره حق خودشو گرفته. همونطور که حسن بصری و سعید ابن جبیر و شعبی و بقیه گرفتن، از کسی مثل حجاج هدیه گرفتن، با مال حجاج زندگی میکردن. ادامه داره دیگه بحث حجاج ابن یوسف و این مسئله رو ایشون مفصل نقل میکنه بعدش که برحال اینها گرفتن. و بعد بحث امام حسن و امام حسین رو هم میاره که اینها هم هدیه میگرفتن. پس هدیه گرفتن از فاسق، از ظالم، از فاجر، از کافر کاملا جایز هست. حالا خدمتون عرض کنم باز از بقیه اینها ما مطالبی داریم خدمتون عرض کنم. یک مستند دیگه من نشون بدم، از چون فرصت نبود که من اینها رو خدمتون عرض کنم نشون بدم، بحث هدیه گرفتن رو از کتاب‌های اهل سنت، اگر خدمتون عرض کنم. حالا من اون مستندش رو از کتاب الدرر الثانیه آقای خدمتون عرض کنم که خود سلفی‌ها نوشتن.
بله.
مطالب سلفی‌ها رو جمع کردن، کتاب الدرر الثانیه جلد شماره 11. این کتاب است که تمام آثار سلفی ها رو، سلفی های نجد رو به هر حال جمع کرده، آقای عبدالرحمن بن محمد قاسم النجدی. در صفحه شماره 277 میگه مأثور فالمأثور عن السلف والائمه فی جوائز سلطان و ما کان علی هذا المنوال انه من قسیم الحلال. میگه روایت داریم از سلف از ائمه که جایزه سلطان رو بگیریم یا نگیریم. سلطانی که مسلمان باشه که قطعا جایزه، اما سلطان ظالم و جائر و کافر و فاسق باشه مثلا بلد. میگه اینا قسم حلال هست، نمیشه حرام باشه. چرا؟ بعد از امام احمد نقل میکنه، لیس احد من المسلمین الا وله فی هذه الدراهم حق. همه مسلمان ها در اموالی که معاویه داشت حق داشتن، حق مسلمان ها بودین. و کیف اقول انها سحت، چطور میتونیم بگیم اینها جایز نیست و باطل هست و حرام هست، در حالی که امام حسن و امام حسین عبدالله ابن جعفر و بسیاری از صحابه جوایز معاویه رو قبول میکردن.
اصلا ملاک شده،
ملاک شده. این که امام مجتبی جایزه معاویه رو گرفته، امام حسن و امام حسین و بقیه صحابه، یعنی جایزه، یعنی گرفتن جایزه از دست سلطان فاسق جایزه. و بعد از ابن رجب نقل میکنه، ابن رجب میگه پیغمبر بزرگوار اسلام با مشرکین معامله میکردن، با اهل کتاب معامله میکردن. اینا به هر حال مستندات زیاد هست تو این مباحث. پیغمبر بزرگوار اسلام از ابو سفیان هدیه گرفته. پیغمبر بزرگوار ابو سفیان که دشمنتر از ابو سفیان نداشتیم. ابو سفیان به هر حال قبل از اسلامش برای پیغمبر هدیه فرستاد و هدیهش رو قبول کرد. از خیلی های دیگه هم پیغمبر هدیه رو قبول کرده از کفار. خب امام حسن هم به هر حال از معاویه قبول کرده، چه اشکال داره؟ آیا پیغمبر به هر حال کار اشتباهی انجام داده؟ میتونید بگید به هر حال پیغمبر هم از یک کافر گرفته، امام مجتبی علیه السلام از یک کافر دیگه.
بسیار خوب، خیلی زیبا.
این دلیل نمیشه بگیم این کافر از اون کافر کافرتر یا بهتر یا بدتره. در خدمت.
بله خیلی ممنون. و چقدر هم باز به نظرم حالا عزیزانی که این کلیپ رو از ابتدا ندیدن حتما ببینن، اصل خود این جریانی رو که اینها در شبکه‌های وهابی دارن پیگیری میکنن به نظرم کامل واضح و روشن میشه براشون که این آقای ترشابی که شروع کرد به مستند نشون دادن، نشون داد وقاحت رو، نشون داد یعنی اینکه ترجمه کرد وقیح بودن یعنی چی، اومد یکی از کتب شیعه رو نشون داد گفت که ببینین در این تیکه با سند آوردن که بله چنین مطلبی وجود داره، در صورتی که وقتی که در این برنامه کامل با هم دیدیم مطالب رو و مستندات رو دیدیم بله این تیکه وجود دارد، اما دقیقاً این همون گزاره‌ای هست که صفحه قبلش شروع کرده گفته آقا یکی از این اهل سنت اومده، یکی از این مخالفین اومده این گزاره رو به کار برده و ما هم صرفاً داریم این رو نقل می‌کنیم. خب وقتی که اینها اینجوری دارن امانت داری میکنن در رسوندن یک پیام، آیا شایستگی این رو دارن که اصلا ما بخوایم حرفشون رو بپذیریم، چه برسه به این که بخوایم معارف رو از اینها کسب بکنیم. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبلش یک فاصله کوتاه میگیریم، انشالله با تماس‌های شما برخواهیم گشت.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
روز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی روز شگفت روز آغاز، علی روح سبوش بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت، علی حب جند قسیم النار والجنة، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة، علی حب جند قسیم النار والجنة، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
یا علی مدد، یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، توی این فرصت باقی مانده، همون جور که خدمتتون عرض کردیم، فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز هست، افرادی که تماس گرفتید و الان عزیزان هم باشون تماس گرفتن و ما صدای انشاءالله این بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. تماس اول آقا مشتبه هستند که از بوشهر تماس گرفتند. آقا مشتبه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
و استاد یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
صدا خوبه آقای؟
بله 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 آقا مشتبه، صداتون رو واضح داریم، بفرمایید.
متشکرم. من در هفته پیش آقای مرعشی اگه یادتون بود تماس گرفتم.
بله بله.
من یه پسری هستم شیعه علی طالعه و دنبال حقیقت. من شیعه هستم، پیرو اهل بیتم هستم، ولی من دنبال حقیقت هستم، حقیقتش، و باشونم بحث میکنم و دوستم ندارم که خدا نکرده یه چیزی بگن که منو بخوان زیر سوال ببرن، چون من زیر سوال ببرم اهل بیت زیر سوال میره. من درباره ازدواج عطت ام کلثوم و خلیفه دوم سوال کردم که آقای قزوینی گفتن چنین اتفاقی رخ داده. خب این حرفی که زدن من کلا تو ذهنم معادلات اصلا به هم خورد. خب بگه میشه منم در آستانه ایام فاطمه اولیه هستیم، من اینجا هیئت دارم، من میخوام مراسم برگزار کنم اینجا، بعد میگن که آقا این اتفاق افتاده. آقا مگه میشه که اون جگنات پیش اومده در و دیوار و آتش زدن به اصطلاح خونه و اینا اتفاق افتاده باشه و حضرت صدیقه طاهره به شهادت رسیده باشند و بعدش دختر همون خانم حضرت فاطمه به نکاح به عقد آقای خلیفه دوم در بیان؟ این یکم برای من شبه افتنی کرده، یعنی تو ذهنم خود یه جورایی یه چیزی میاد خدای نکرده. و من دوستم که آقای یزدانی اینو به من پاسخ بدن، چون که استاد من هستم و بهتر خود من دوست دارم ایشون منو قانع کنم و که من چون ببین اونا از من سوال میکنن و میخوان من رو زیر سوال ببرن. خب خدا روشون من هیچی که نمیتونن زیر سوال ببرن، چون که من استادی دارم مثل آقای یزدانی و از مطالبشون استفاده میکنم با سند صحیح. این یه مطلبی بود. و یه مطلب دیگه این که خود استاد یزدانی یه روایتی رو نقل کردن چند وقت پیش و گفتن که مبنای من اینه که اینو به اهل سنت نشون بدید. اونم که آقای یزدانی اون چیزی که در کتاب صحیح جامع صغیر آقای البانی صفحه 482 حدیث 2457 اگه اشتباه نکنم، چون من اینو حفظ کردم از بس که بهشون نشون دادم و هیچ حرفی هم نداشتن، من دوست داشتم که اینو خیلی 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 بیشتر به صدا بازتر کنید و حتی به خود شبکه کلمه هم تماس بگیرید و اینو بگید که آیا چه حرفی دارم، چه منطقی دارم برای این حدیث و خب سنتش هم که صحیح است.
بسیار خوب. خب اگر بله فقط یک کلمه استاد نیاز هست یک کلمه از این حدیث رو ذکر بکنن یا با خود شما
رو کنفیکون خیلی خیلی ستیم
بسیار
حسبی الله و اطرتی.
بله بله
در صحیح جام و صغیر آقای محمد ناصرالدین البانی
جلد اول هست،
جلد اول صفحه 482 اینی تار کنفیکون خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض.
بله بله
و اطرتی احل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوز. خب این رو باید حق رو واضح و روشن به ما میگه دیگه،
اصلا خیلی واضح
خیلی واضح اگر کسی دنبال حق باشه. ولی خب
دقیقا
حالا خیلی همین احمد ابن حنبل نقل کرده، ابن ابی شیبه نقل کرده، اینی تارکون فیکم خلیفتین کاملتین. ما در سایت مسجد تقویتی حضرت ولی عصر مفصل این روایت رو بررسی کردیم و تمام شبهاتی که وهابی‌ها پیرامون سند این روایت و دلالت این روایت هست اونجا بررسی کردیم و جواب دادیم. میتونید اونجا هم ببینید و چیز حرفی برای گفتن ندارم. من که از هر وهابی پرسیدم جوابی ندارن جز این جز لجاجت. جز لجاجت هیچ راهی دیگه ندارم.
منم هر گفتم بهشون جوابی نداشتم.
بسیار خوب. خدای عزتتون کنه مشتاق عزیز.
بله متشکرم. من دوباره با شما حرف میزنم اگه اتفاقی نیم بهونه آوردی سادی شبی مطرح کردن دوباره مزاحمت میشم
در خدمتتون
استاد یزدانی یا آقای ابوالقاسمی یا خود آقای اطلاع قزوین میپرسم و خب چون من اینجا میگم باشون بحث میکنم و دوستم ندارم باخت بیارم اصلا باختشون نمیاد.
جالب
همین روایت توی مصنف ابن ابی شیبه شما من بحثش پیش اومد در مصنف ابن ابی شیبه هم نشون بدم مصنف ابن ابی شیبه با تحقیق آقای سعد ناصر الشصری که در ریاض چاپ شده چاپ اول 4436 مصنف ابن ابی شیبه صفحه شماره خدمتتون عرض کنم 427 اونم 427 بودیم 427 که پیغمبر میفرماید اینی تارکون فیکم الخلیفتین من بعدی، بعد از خودم دو تا خلیفه میگذارم دیگه. این دیگه از خیلی واضح‌تر از اونم هست. کتاب خدا و اهل بیت من، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و محقق کتاب میگه سند روایت حسن هست. حالا صحیح نمیگه به خاطر شریک، خب شریک به هر حال از روات مشهور و معروف اهل سنت است، ولی خب اینا وهابیا بعضیشون رو لجاجت میگن حسن. فرقی هم نداره، حسن با صحیح از نظر احتجاج فرقی نداره. به هر حال خیلی روایت واضحه، اینی تارکون فیکم الخلیفتین من بعدی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. هیچ روایتی هم ندارم مبناشون هم این هست که پیغمبر کسی دیگر رو به عنوان خلیفه خودش انتخاب نکرده. ولی خب اینا دیگه
استاد رسید
من
این حدیثی که الان گفتید با حدیث قبلی رو میشه تو پیجتون بذارید چون من بعد ذخیره کنم و چندین بار مطالعه کنم انشالله.
چش حتما گذاشتن قطعا میگذارم همه اسکنا رو میگذارم
من اصلا بعد چند بار مطالعه کنم تا بره تو ذهنم دوباره تو حتی متن عربی شو که ان شاء الله مشکل نداشته
باشه ان شاء الله.
ان شاء الله اینم یه پست سفارشی که حالا ان شاء الله فردا استاد در پیجشون
فردا ان شاء الله فرصت نکنم
ان شاء الله.
من هر روز پیجتون رو چک میکنم من
ان شاء الله.
ان شاء الله بسیار خوب. حالا نسبت به سوال اولتون هم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. تشکر میکنیم آقا مشتاقی عزیز که از بوشهر همراه ما بودند و الحمدلله همونجور که خودشون هم گفتن در راستای روشن شدن حقیقت برای تمامی افرادی که دنبال پیدا کردن حقیقت هستند گام برداشتن، انشالله خود خداوند و اهل بیت ایشون رو در این راه موفق خواهند گردانید و شکی در این مطلب هم نخواهد بود. بله تماس بعدی جناب آقای بهادوری هستند از کرج. آقای بهادوری در خدمتون هستیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت استاد یزدانی بزرگوار و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای یزدانی استاد بزرگوار، جناب آقای رشید رضا در المنار جلد 10 صفحه 287 در تفسیر این آیه که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ایشون از قول جناب آقای مالک رئیس مذهب مالکی میگه، ایشون یعنی آقای مالک گفته هر کس در دین اسلام چیزی اضافه کند ولو عبادت باشد، این شخص منکر کمال دین است و وانمود کند کار پیغمبر ناقص بوده. ایشون کامل کرده، ایشان میگوید اسلام کامل همان اسلام رسول خداست. ما میگوییم آفرین بر شما جناب آقای مالک، رئیس فرقه مالک هستید. جان و سخن از جانب ما میگوییم، با گرچه با هم مخالف هستیم ولی حرف حق که بزنیم شیعه وظیفه داره بشنوه و قبول کنه. بسیار حرف منطقی زده. حالا من سوالم از آقایون اینه که آقایون وهابی یا آقایونی که پیرو جناب آقای مالک هستن، چه کسی اضافه کرد در اسلام، کم کرد در اسلام؟ اینو هم بگو، چرا نمیگی؟ مگه شما آقای وهابی نمیگویید جناب خلیفه دوم عبادتی آورد که نماز تراویح نام گیره، نماز مستحب را به جماعت بخوانید؟ رسول خدا علیه و آله السلام فرمودن، نفرموده بودن که نماز مستحب نماز مناجاتیشون فرمودن. مناجات از نجوا میاد، آقا برو تو تنهای خودت با خدا مناجات کن و فرادا باید خونده بشه چون انفرادی است. پیامبر اجازه نداد. جناب خلیفه دوم گفت نه خیر، نعم البته بدعت خوبی من گذاشتم. ما میگوییم اسلام پیامبر اسلام رو دست نزنیم. حتی جناب آقای مالک هم فتوا داده که کسی حق کم و زیاد کردن در دین رو نداره، حرامه. حتی اگر مالک رهبر من نباشه، آقای یزدانی من قبول میکنم 100% راست گفته. خب این قاعده 100% درست هست، چرا به هم زدی؟ شما میگویید زندگی خلیفه اول دوم سوم مدیریتشون رفتارشون عین شیوه و تغییر پیامبر اسلامه، اقتدا کنید. باشه قبول کردیم، اقتدا کردیم، باید برویم نماز تراویح اقتدا کنیم به جناب آقای عمر. سوال اینجا چگونه با هم جمع میشه با پیغمبر اسلام؟ رسول خدا میفرماید من چنین نمازی نیاوردم، میشود هم مقتدای ما پیامبر اسلام باشه و هم جناب عمر که تناقض دارن با هم دیگه.
احسنت.
نماز تراویح بخوانیم، جناب خلیفه دوم تابع ایشون شدیم و خلاف رسول خداست. اگر مخالفت بکنیم و تابع رسول خدا باشیم، شما آقایون قبول نمیکنید، ما رو رافضی مینامید. چطور اینا رو با هم جمع کنیم؟ پس چه کسی اسلام راستین رو منحرف کرد؟ چه کسی تیشه ورداشت و اسلام رو کم و زیاد کرد؟ وجدانن بیاید به ما جواب بدید آقایون وهابی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طیب الله، خیلی ممنون و متشکر آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودن و مثل همیشه متقن مستدل و سوالی که مخاطب اصلی اون خود وهابیت بود رو مطرح کردند. بله، تماس بعدی، حالا بعید میدونم فرصت بشه، این دیگه تماس آخر باشه، انشاءالله بتونیم پاسخ حضرت استاد رو هم بشنویم نسبت به سوالاتی که مطرح شد. جناب آقای رمضانی از بابل پشت خط هستند. آقای رمضانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله آقای رمضانی عزیز، بفرمایید، صدای شما داخل استودیو پخش میشه، بفرمایید. بله ما صدای ایشون رو نداریم. اگر بله، حالا اگر تماس وصل شد که بخوایم صدای ایشون رو بشنویم. پیرو و این صحبت آقای بهادری هم که این تناقض‌ها رو متاسفانه خود، یعنی ما تاریخ رو که داریم ورق می‌زنیم می‌بینیم که این تناقض‌ها از همون زمان خلفا هم بوده، بعضی خود خلیفه دوم هم با چنین تعارض، اینکه الان به سنت چه کسی عمل بکنه، باز مواجه شده بود و از همون وقت خلاصه این شبهات هم به وجود اومده بود. قطعاً باید اینها پاسخگوی این سوالات باشند. بسیار خوب، اگر تماس وصل شد که صدای آقای رمضانی رو بشنویم. آقای رمضانی بفرمایید، ما صداتون رو داخل استودیو داریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار، جناب سید بزرگوار آقای یزدانی، سید بزرگوار آقای مرعشی.
علیکم
السلام. ما اول با یه حدیث قدسی از رسول الله باشه که ما بهش را برای کسانی که دل مؤمنین را شاد کنند مباح ساختیم. اول اینکه تبریک عرض میکنم خدمت هفته قبل میخواستم تماس بگیرم نشون نوبتم. سید بزرگوار آقای یزدانی تبریک عرض میکنم هرچند گل ما انقدر زیباست یه برگ اضافه بشه زیاد به چشم نمیاد عکس مدرک دکتراتونو. بعد به خدمت شما عرض کردم چون پیرو اون شیرینی که از آقای مرعشی شما گفتین،
بله،
حالا ما از هر دو سید بزرگوار میخواییم که هر موقع مشرف به حرم حضرت معصومه شدین از طرف همه شیعیان و بنده حقیر دو رکعت نماز برای برآورده شدن و حاجات و شفای همه مریضا بخونیم. اما
خیلی ممنون آقای رمضانی، ما هم حالا این تشکر رو بکنیم از شما، این بر شیرینی خلاصه برای ما به وجود آوردین، از این ورم کسته
همون که لبخند رو لب قطعا محبین اهل بیت و شیعیان جزء
آجا هر وقت اون شیرینی معمم شدن شده ما هم شیرینی دکترها رو
میگم دوتا
معمم شدن که دیگران شیرینی میدن. حالا
آقا سید ما شیرینی چیز نخواستیم، رفتین حرم بی بی حضرت معصومه برای شفای همه مریضا برآوردن حاجات حقیر هم در نظر بگیریم نماز و ما اصلا شیرینی چیز نمیخوایم فداتون بشم. اما در مورد این حرفایی که آقای ترشاوی زد این هفته قبل میخوام بگم که آقا سید بزرگوار، آقای یزدانی نمیشه دم از امیرالمومنین بزنی و چیزی بهتون نزنن، تهمت نزنن، چیز نزنن. نمونش همون برنامه راه و بیراه شما که زمانی که در شبکه ولایت بودین یا آدم معلوم الحال شما دارین فتاوای وهابیت رو میخونین، خودتون هم دیدین دیگه چسبوندن به شما. و حالا خوبه بنده این کلیپ رو کاملا، این سخنرانی شما رو، این برنامه شما رو کاملا تو موبایل خودم داشتم، وقتی دیدم واقعا این حالا این آقا میدونم روحانی بوده ولی خل لباس شده و این تهمت رو به شما زده و هر شیعه ببینه میخنده، میدونه که این برای شیعه نیست، قطعا نیست. ولی بنده یه سوالی برای من پیش اومد در مورد این که ما دو تا از امامای بزرگوارمون حالا تحقیقاتی کردم
رمضانی فقط وقت خیلی محدوده
الان سریع میگم فداتون نمیشه. یکی این که لقب آقا امام حسن که کریم اهل بیت و آقا امام موسی کاظم که باب الحواجه طبق تحقیقات من از طرف برادران اهل سنته، یعنی ما حدیث نداریم. و حالا این علما و من خیلی دیدم تو کتب و حتی توی چیز که خیلی از علما و برادران اهل سنت قبلا به زیارت آقای امام موسی کاظم میرفتن و حاجت میخواستن و گرفتن. میخواستم ببینم بر مبنای احکام وهابیت اونایی که رفتن حرم آقای امام موسی و جزو علماشون هم بوده، حالا برادران اهل سنت عادی رو کنه، حکم اینا چیه؟ و السلام علیکم. و یه شعرم میخونم تمام. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نو و نه طوفان حوادث ببرد بنیادت. یا علی مدد، خدافظ.
حیوالله، یا علی مدد، تشکر میکنیم آقای رمضانی عزیز که از بابل همراه برنامه خودشون برنامه کلمه طیبه بودند. خیلی ممنون و متشکر. بله استاد، حالا ما بخوایم سوالات رو حالا به ترتیب عزیزانی که تماس گرفتن، فقط متاسفانه فرصت هم بسیار کم هست. جناب آقا مشتبه از بوشهر سوالشون این بود که ما نسبت به ازدواج ام کلثوم و خلیفه دوم چه نظری رو باید اتخاذ بکنیم؟ قطعا خود این بیننده عزیز صاحب فضل هستن و میدونن. حالا ما در مراتب مختلف بحث میکنیم دیگه، یک وقت صحبت از این میشه که اصلا آیا ازدواجی بوده یا نه، یک وقت صحبت از این میشه که حالا بر فرض این که این ازدواج بوده آیا ثمراتی برش مترتب هست یا مترتب نیست. حضرت استاد پاسخ را از حضرت عالی میشه.
من تاسف کنم، خب بیننده بزرگوارم میدونه این خب بس اختلافی هست بین شیعیان و ما هم به حال با استادمون سر مسئله بحث داریم و قبول نداریم اصلا چنین ازدواجی صورت گرفته باشه. حالا دیگه مفصل بحث کردیم در سایت مؤسسه تقدی حضرت ولی اصلا مقاله مفصلی در این باره بنده و استاد ابوالقاسم مشترکاً نوشتیم که بینندگان عزیز میتونن به اون مراجعه کنن. چنین ازدواج رو ما قبول نداریم ولی خب استادمون قبول داره. به حال حالا فرض رو بر این میگیریم که اصلا چنین ازدواج صورت گرفته باشه، آیا ازدواج یک دختر 7 ساله با پدرزن پدر بزرگش، شما تصور کنید پدرزن پدر بزرگتون اومده خواستگاری و چنین ازدواج صورت گرفته باشه، پدرزن پدر بزرگتون، آیا چه ازدواج واقعا یک ازدواج طبیعی بوده بر فرض اگه صورت گرفته باشه؟ آیا شما راضی میشید دختر 7 سالتون رو به یک پیرمرد 57 ساله بدید؟ خود سنی‌ها راضی میشن؟ اگه راضی میشن خب ما پیرمردامون رو همه رو بفرستیم خواستگاری اینجا، اگر از 57 سال ها 60 سال هامون، خب این که درست نیست که. اصلا چه ازدواج میتونه حسن رابطه رو ثابت بکنه؟ خب روایات هم که کتابای شیعه میخونی دقیقا ضدش رو ثابت میکنه. حالا من یکی دو تا مستند از ابن تیمیه و ابن قیم بخونم. ابن قیم توی کتاب خدمتون عرض کنم بدایع تفسیر خودش یک مطلب خیلی جالبی میگه. بدایع تفسیر آقای ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه، چاپ دار ابن جوزی، چاپ سوم، جلد سوم، چاپ اول، چاپ 1427، مطلب خیلی قشنگی داره. صفحه شماره 170 میگه فلو نفعت وصلت القرابه والمصاهره او النكاح مع عدم الايمان لنفعت الوصله التي كانت بين نوح و لوط و امراتيهما. میگه اگه قرار باشه قرابت و خیشاوندی و داماد شدن و ازدواج و این مسائل بدون ایمان وصلت رو به هر حال فایده ای داشته باشه برای کسی، برای زنهای نوح فایده داشت، سود داشت برای زنهای نوح، در حالی که خداوند میگه فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، هیچ سودی نداره. خب حضرت نوح زنش کافر بود، حضرت لوط هم زنش کافر بود، که خداوند میگه هر دو تا زن وارد جهنم میشه. اصلا کی گفته که وصلت و قرابت و ازدواج سودی به حال طرف مقابل داره؟ خب ابن قیم الجوزی است. ابن تیمیه هم خدمتتون عرض کنم در مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 3 صفحه شماره 285 ببینید چی میگه ایشون. میگه سلف با اینکه با هم دشمن بودن و لهذا کان سلف مع الاقتتال یوالی بعضهم بعد الموالات الدین، سلف با اینکه با هم دیگه جنگ داشتن اما در دین با هم به هر حال موالات دینی بین هم داشتن، مثل کفار با هم دیگه دشمنی نمی کردن، بعضی شاگردی بعضی دیگر رو می کرد، با هم دیگه ازدواج هم می کردن. سلف با اینکه با هم دشمن بودند ازدواج هم بینشون اتفاق می افتاد. ما کان بینهم من القتال و تلاعن و غیر ذالک، هم دیگر رو لعن می کردن ولی دخترم به هم دیگه می دادن. پس ازدواج، اونم ازدواج یک دختر 7 ساله با پدر زن پدر بزرگش، نمیتونه سودی به حال کسی داشته باشه. ضمن اینکه خب نه، از اونی که مهم هست میخوای حسن رابطه رو ثابت کنید باید داستان خواستگاری رو نقل کنید، از کتابهای شیعه میخواید خواستگاری رو نقل کنید که دیگه مشخص تکلیفش، از کتابهای اهل سنت میخواید خواستگاری، داستان خواستگاری رو نقل کنید که خیلی فاجعه است. چه کارهایی که اتفاق نیفتاده، کشف ساق و یه دختر 7 ساله تو بفرستی پیش یک پیرمرد، او هم کشف ساق کنه، دست بزنه بغلش کنه، ماچش کنه و از این مسائل. برام هیچ مسلمانی راضی به چنین ازدواجی نمیشه و چنین ازدواجی هرگز نمیتونه رابطه نیک با کسی رو ثابت کنه. در خدمت هست.
عجب، بسیار خوب. پس خودش دوباره، یعنی شما حالا فرمودین در مسئله بالاخره فاطمیه و اینها این مطرح میشه، خود این هم دوباره یک روزه مجزا خواهد بود وقتی که انسان در اسناد این رو مشاهده میکنه. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون و تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین. پاسخ آقای رمضانی هم که انشالله حالا ما شیرینی رو از حضرت استاد طلب خواهیم کرد که حالا صحبت ایشون هم بدون پاسخ نمونه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و